أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيدنا وخميجنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که آیا این روایاتی که در منزوحات بئر وارد شده است دلیل است بر اینکه نجاسات آب بئر را و آب چاه را نجس میکنه یا نجس نمیکنه. در روزهای قبل به عرض رسید که روایاتی که دلالت دارد بر اینکه آب چاه متنجس نمی شود به ملاقات نجس، این روایات را مفصلا به عرض رسوندیم و سخن در دلالت اینها بر طهارت بئر گذشت که شاید از هر از اینها همون صحیحه ابن بزی بود که فرمود ماء البئر لا یفسده شیء. بعد هم تعلیل کرد در آخر روایت به اینکه به ان له ماده، آب چاه چون دارای منبع و ماده است شیء او را فاسد یعنی متنجس نمی کنه. این روایات متعدد بود که در جلسات قبل بحثشون گذشت. طبعا گفتیم که متأخرین از فقهای ما بر اساس همین روایات فرموده اند که آب چاه متنجس شدنی نیست. طبعا اشکال میشه که پس این همه روایاتی که در منزوحات بئر وارد شده که به دلالت التزامی دلالت بر نجاست آب داره اینها رو چه میکنید؟ و به حال اینکه قدما بر طبق همین روایات منزوحات بئر فتوا داده اند که آب چاه با ملاقات نجس متنجس می شود و قابل برای شرب یا وضو گرفتن یا شستن لباس نیست. ما هو وجه الجمع. قبلا به عرضتون برسانم که اگر در این موردی ما دیدیم روایات متفاوت و مختلفه میتوان از این کشف کرد که این حکم به نحو وجوب نیست بلکه به نحو استحبابه. مثلا در نماز میت اگر دقت کرده باشید روایاتی که وارد شده بعد از تکبیرات چهارگانه کاملا مختلفه. دعاهایی که بعد از هر یک از تکبیرات چهارگانه نماز میت وارد شده است متفاوته. لذا فقها میگن اصل نماز میت واجبه ولی منحصر نیست به این دعایی که در فلان حدیث وارد شده. شما هر دعایی که مضمونش مثلا بعد از تکبیره اولا مضمون شهادتین باشه، بعد از تکبیره ثانی مضمونش صلوات بر محمد و آل باشه، بعد از تکبیره ثالث دعا برای مؤمنین مؤمنات، و پس از تکبیر چهارم دعا برای خود این میت باشه کافیه. حالا بله به لسانهای مختلف، اگر یادتون باشه بر جنازه مرحوم آیت الله فلسفی قدس الله نفسه، آیت الله وحید که آمد اینجا گفت بعد از جنازه تکبیر چهارم گفت اللهم ان هذا الميت صرف عمره في الفقه والاصول، بعد هم دعا کردم. خب ولی که مضمونی در هیچ یک از روایات نیست. میخوام عرض کنم که از اختلاف مضمون میتوان استنباط کرد که خصوصیت خاص شرط نیست. در ما نحن فی هم، ما وقتی که مراجعه کنیم انشاءالله حتما مراجعه بفرمایید، بعد از باب 15 از ابواب ماء مطلق که در حدود 7-8 باب دیگر صاحب وسائل تدوین کرده، در این مسأله کنم ابواب بعد از باب 15 راجع به منزوحات نجاسا، منزوحات بر با ملاقات نجاست وارد شده. اما مثلا در ملاقات با خم بر بعض روایات میگه همه آب چاه را باید کشید، در برخ از روایات میگه 30 دل باید کشید، و همینطور در افتادن فاره یعنی موش در چاه و مردن او بعض روایات میگه 7 دل باید کشید، بعضی 10 دل، مختلفه. روایات ما بعد از باب 15 که مراجعه خواهید فرمود حتما به وسائل شیعه، بعد از باب 15 که باب 15 اخباری است که ظهور در طهارت آب بر با ملاقات نجس داره، اما بعد از او که باب 16 به بعده هر بابی را در منزوحات نجاسات مختلف ذکر کرده. برای خود شما اگر مراجعه بفرمایید میبینید که در مقدار منزوحات کاملا روایات متفاوته. لذا خود همین تفاوت در مقدار منزوحات که در روایات دیده میشه، خود این گفتن نشانه این است که نه، اصل منزوحات واجب نیست، بلکه برفرض چون روایات وارد شده منزوحات را حمد بر امر استحبابی کرده اند. خب این اصل کلی مطلب. اون تو البته نیاز به این داره که شما هم زحمتی بکشید مراجعه بکنید انشاءالله. بعد از ذالک مرحوم آقای حکیم در مستمسک از روایات منزوحات بر جواب میده به دو جواب. یکی این که این روایات حمل بر استحباب میشه، و یکی دیگه از این که میگه معید نیست، این روایات حمل بر نجاست بر با ملاقات نجاست حمله بر او بشه، اما نجاست ضعیفه نه نجاست قویه ای که موجب برای لزوم اجتناب از آب چاه باشه. خب این فرمایش هم آیه حکیم ذکر میکنه. اما مرحوم استاد روایات منزوحات بر را به 4 طائفه تقسیم کرده. طایفه اول روایاتی است که ظهور داره در نجاست آب بر با ملاقات نجس. هر چی که نجسه، خمر یا موش مرده است یا انسان مرده ای یا حتی خون از که حیوان جهنده ای، انواع و اقسام نجاسات که روایات درش وارد شده، طایفه اول از این طوائف عبارتن از روایاتی که ظهور در نجاست آب، آب چاه دارن که با ملاقات نجس متنجس میشه آب چاه. این روایات دلالتشون بر نجاست بسیار بینه. چرا؟ زیرا در برخی از این روایات وارد شده است که اگر آب چاه ملاقات کرد مثلا با نجسی، در صورتی که تغییر داد نجاست را، تغییر داد آب چاه را به یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، باید مثلا همه آب را کشید و اگر کمتر تغییر کرد و تم تغییری در اوصاف ثلاثه حاصل نشد، باید نزح دلا کرد. این دسته اول از روایاتی که استاد خویی در چند تقسیم روایات، اولین طایفه این طایفه، طایفه‌ای که دلالت دارند بر این که اگر آب چاه درش نجاست افتاد متنجس میشه، برای اینکه فرموده است در این روایات که اگر تغییر کرد آب چاه، در این صورت باید همه آب چاه را کشید تا برگرده به حال اول آب، و اگر نه، ما تغییر نکرد، مثلا چنان مقدار دلو کشید. خب این دلیل بر این است که پس معلوم میشه اگر تغییر هم نکرد نجس میشه، منتها برای تطهیر باید تعدادی دل از آب چاه کشید. پس اینها، این دست روایات شاهدن و دلیلن بر این که با ملاقات نجاست آب چاه نجس میشه. این طایفه اول. دقت کنید، چون مسلمه که اگر آب چاه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد با ملاقات نجس، قطعا اون آب چاه چی میشه آقایون؟ نجس میشه. این مسئله مسلمه. در صحیح ابن بزی هم گفتیم که فرمود ما البئر لا یفسده شی الا ان یتغیر طعمه او ریحه. پس این مسئله مسلمه که با تغییر آب چاه به وسیله ملاقات نجاست، آب چاه قطعا متنجس میشه. بعد آمده فرموده اگر تغییر نکرد، مثلا بعضی یا در بعض نجاسات هفت دل بکشید یا سه دل بکشید یا 20 دل بکشید، از این مقابله چی میفهمیم آقایون؟ از این مقابله میفهمین که پس اگر بر فرض با ملاقات نجاست آب چاه تغییر هم نکند، باز هم چی میشه؟ باز هم نجس میشه، زیرا این دوتا را عیب قرار داد. فرمود اگر تغییر کرد که باید تمام آب چاه را کشید تا آب جدید بیاد، و اگر تغییر نکرد 10 درد مثلا بکشید، 7 درد بکشید. از این روایات اینطور استفاده میشه که پس معلوم میشود ملاقات نجاست با آب چاه موجب نجاست آب چاهه، منتها اگر تغییر کرد به کلی نجس میشه، باید عوض کرد آب چاه را، و اگر تغییر نکرد کمتر ملزاب باید دل کشی با چند دل. درست. این دسته خیلی جالبه، دلیل بر قول قدما میشه، که قول قدما چی بود آقایون؟ قول قدما این بود که آب چاه با ملاقات نجاست متنجس میشه. خب
مخالف با سعی ابن بزی میشه، مخالف با
سعی ابن بزی که میگه ماول بله لا یخدموشه. خب بل فرمه بود که الا ان یتغیر، اونجا که میگه الا ان یتغیر که این مقدار که دلالت بر نجاست داره. خب بله بسیار خوب، اما در قبل از اون میگیم که لا یسرهوشه، پس چرا باید با دل کشید؟ این کشیدن با دل هم دلیل برای اینه که بازم نجس میشه، منتها طهارت او منوط به کشیدن مثلا 10 دلوه 20 دلوه بر حسب عرض کنم روزیم که رو باید. خب البته خیلی خوب، یعنی احتمالی که به خاطر دفع استقذار مثلا بوده که بعضی فرمودن، حالا به صورت این اولین طایفه ای که در مقابل قول متأخرین که گفتند آب چاه متنجس نمیشه، اولین طایفه ای که رد شده استدلال شده بر نجاست، این دسته از روایاته. چی؟ خب شاید اینکه اونها عالم به همه کائنات بودن، میگن به اینکه خب استقذارها مختلفه، مرده اگر بیفته استقذارش بیشتره، موشی بمیره استقذارش کمتره، گوسفندی بیفته استقذارش بیشتره، میگه این منافاتی نداره که این اختلاف ناشی از اختلاف در استقذار باشه. خب پس این عرض منه که توجه فرمایید، اولین طایفه از روایات طایفه است که دلالت داره بر اینکه آب چاه متنجس میشه، و اون طایفه است که تفصیل داده بین جایی که تغییر کنه آب چاه و یا تغییر نکنه، چون این مسلمه که اگر آب چاه تغییر کرد بالاتفاق آب چاه چی میشه؟ متنجس میشه. پس حالا در عدل این فرض تغییر آمده با عدم تغییر منزوهاتی واجب کرده، اینم دلیل بر این که پس معلوم میشه آب چاه متنجس میشه، منتها طهارت در فرض اول به اینه که به کلی آب چاه تغییر کنه، طهارت در فرض دوم به منزوهاتی است که در روایات تعیین شده. این مضمون طایفه اول. حالا دو قرینه هم هست بر این که واقعا آب چاه متنجس میشه. قرینه اول تفصیلی که وارد شده است، عرض کنم حضورتون که در روایت صحیحه علی ابن جعفر، در صحیحه علی ابن جعفر فی وقوع دجاجت او حمامت فی البر هل یصلح ان یتوضع منها، این روایت را مرحوم صاحب سائل در باب 21 از ابواب ماء مطلق حدیث اول آورده. در این حدیث که صحیحه هم هست، علی ابن جعفر سوال میکنه که اگر در چاه دجاجه مرغی افتاد و مرد یا کبوتری افتاد و مرد که آب چاه متنجس میشه، هل یصلح ان یتوضع منها، آیا جایزه که ما از این آب چاهی که کبوتر یا مرد درش مرده است وضو بگیریم؟ امام علیه السلام فرمود که ینزه منها دلاء یسیره ثم یتوضع. نه، این سوال میکنه ما میتونیم از این آب وضو بگیریم؟ چون که آب نجس که نمیشه باش وضو گرفت. سوال میکنه که آیا با این آب چاهی که این چنین بوده میشه وضو گرفت؟ حضرت فرمود نه، اول مقداری چند دلو از این بیرون بریزند، بعدن وضو بگیره. این که امام به کلمه ثم ذکر کرده، ثم یتوضع منها، از این چی میفهمیم؟ از این ترتیب و تراخی میفهمیم. یعنی کلمه ثم در لغت عرب برای ترتیب و تراخیه، یعنی اگر میخواد وضو بگیره اول باید چند دلو از آب خارج بکنه بعدن وضو بگیره. پس معلوم میشود که آب چاه نجس میشه. حالا که نجس شد به وسیله اخراج دلا طاهر میشه، حالا که طاهر شد قابل برای وضو گرفتنه. خب این یک قرینه. قرینه دیگری که بر اینکه آب چاه نجس میشه این است که فرمود تعدادی از روایات تصریح میکنه به تطهیر. دیگه ما بالاتر از تصریح روایات که بالاتر از بقول معروف که شهاده در مقابل نفس که نکنیم، ما تعدادی از روایات داریم که خود امام میگه تطهیر چاه و آب چاه به کشیدن دلائه. این روایات من جمله صحیحه علی بن یقطین، روایت صحیح علی بن یقطین آقایون در باب 17 ابواب ماء مطلق حدیث 2. امام فرمود یجزی که ان تنزه منها دلا فان ذلک یطهرها ان شاء الله. سوال میکنه چاهی که درش مثلا چند قطره خون چکیده وارد شده یا بول چکیده چه باید کرد؟ امام این طور تعبیر میکنه یجزی که ان تنزه منها دلا، کافی است که مقداری از آب چاه را با دل بکشی. بعد فرمود فان ذلک یطهرها ان شاء الله، اگر آب چاه را کشیدی با کشیدن چند دل این آب چاه طاهر میشه. پس معلوم میشه که اگر نکشیم آب چاه چی آیون؟ نجسه. این روایت علی ابن یقطین. باز حدیث دیگر ابن بزی که در وقوع نجاسات سوال غیر از اون ابن بزی که قبلا خوندیم، این حدیث در باب 14 حدیث 21 سوال میکنه من الذی یطهرها حتی یحل الوضوء من حال الصلات. آب چاهی که درش نجاست وارد شده چه چیز تطهیر میکنه؟ راوی میگه من الذی یطهرها، چه شیرین آب چاه را تطهیر میکنه تا بعد بتوانیم با آب چاه وضو بگیریم. امام فرمود به این که حتی یحل الوضوء من حال صلات فوقع بخطه فی کتابی ینزه منها تلا دلا. راوی در نامه‌ای که خدمت حضرت نوشته حضرت رضا سلام الله علیه میگه آقا وقتی که آب چاه درش نجاستی وارد شد، خمر خونه یا غیر ذالک، من لذی یتحرها، چی چیز این آب چاه را تطهیر میکنه تا بعد از تطهیر بتوانیم وضو بگیریم و نماز بخونیم؟ حد میگه در خود نامه امام علیه السلام اینطور مرقوم فرمودن، یونزه دلا اون منها، چند در از این کشیده بشه تا بعد متحر بشه. خب فضلا اگر بنا شد که آب چاه با ملاقات نجس نجس نشود، خب امام لازم بود اینو ردش کنه، چون این بنده خدا بر این باور بود که ملاقات آب چاه چاه را نجس میکنه. لذا سوال میکنه آقا تو خانه ما آب چاه هست، حالا ما میخواییم نماز بخونیم، من لذی یتحرها، چی کنیم که آب چاه طاهر بشه تا بعد وضو بگیریم؟ امام رد نکرد تفکر او را، بعدی که فرمود برای این که میخوای وضو بگیری چند دلو از این آب خارج کن و دور بریز. پس ببینید مجموعاً ما از این طایفه روایاتی که در من بله اینجا فرض اینه که تغییر نکرده. ببین اونجا یه دستور کلی امام علیه السلام داد، اینجا در این روایت دیگر ابن بزی سوال میکنه چند قطره خونی یا مثلا حیوانی در اینجا افتاده، آیا میشود از این آب گرفت و وضو بگیم؟ و چه فل لذی یتحرها؟ بس معلوم میشه در ذهن ابن بزی ملا، ابن بزی کم آدمی نبوده، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب بزرگ هم مولا علی ابن موسی رضا بوده، این داره میگه من لذی یتحرها، چه چیز این آب چاهی که چند قطره دم یا خون ریخته متحرشه؟ امام نگفت که این نجس نمیشه، بلکه امام فرمود که چند دل خارج کنه. آقای حسینی فعلا ما در مقام بیان معارضه نیستیم، ما میخواییم این توایف ما مقابل را اول ذکر کنیم. شما چون دیر تشریف آوردید توجه نکردیم، ما اول این ذکر کردیم که قبلا در صحابت شد، ما در روایات زیادی که خوندیم که این روایات در باب 15 از ابواب ماء مطلقه، اون روایات دلالت کرد بر این که آب چاه متنجس نمیشه مگر تغییر کنه. بعد در دمام این جواب بدیم، پس قدما به این اهمیتی که در فقه داشتن چطور آمدن گفتن آب چاه متنجس میشه و منزوحات آب چاه را واجب دانستن در صورتی که آب چاه تغییر نکرده؟ یک گفتیم این روایات را مرحوم آقای حکیم به صورت اجمال گذرنده، مرحوم استاد قویی آمده تفسیر ریزیوایی داده، فرموده این روایات 4 هستند که دلالت کردند بر قول مشهور قدما که گفتن نجس میشه. بحث ما در طایفه اولش بود، طایفه اول از این طایفه روایات منزوحات بر طایفه هستن که ظهور داره در این که آب چاه با ملاقات هر نجسی متنجس میشه. برای ظهور نجاست این بحث کردیم دیگه. فهمیدین چی گفتم یا نه؟ برای ظهور روایات گفتیم که اول سه قرینه آوردیم. قرینه اول این بود که در خود این روایات وارد شده که در صورتی را که آب چاه تغییر کرد نجس میشه، و اگر آب چاه تغییر نکرد فرمود به این که باید مقداری چند دلو خارج کرد، که از این دلیل بر اینه که در صورت غیر تغییر هم واجب آب چاه متنجس میشه، براه تطهیرش اینه که باید چند دلو خارج کنیم. در قرینه دومی که در مقام وارد شده بود که عرض کردیم، این بود که عرض کنم که خود امام راوی سوال میکنه من الذی یطهرها، امام تقریر میکنه با اینکه تمام آب هم نجس نشده، میگه با خارج کردن چند در یطهرها. راوی البته یطهرها در کلام امام وارد نشده بود، در کلام راوی بود و گفتیم تقریره. قرینه سوم بر این مطلبم همونطوری که عرض کردیم، این اخباری است که وارد شده مثل صحیحه علی بن یقطین که خود امام می‌فرماید فان ذالک یطهرها. درست شد آقایون؟ درست. حالا که مطلب روشن شد، پس معلوم شد که یمکن چیزی در مقام هست. چه راهی داریم برای جواب دادن از این اشکال؟ گفتیم مرحوم آقای حکیم گاهی میگه نص اختلاف اخبار دلیل برای این که این حکم حکم وجوبی نیست، چون استحبابیه. باز انشاءالله مراجعه کنی. در یک مثلا در افتادن خم در چاه، روایاتی که من مراجعه کردم که شما حتما حافظتون از من قوی تره انشاءالله، در اون روایات میگه بعضی میگه همه چاه رو بکشه، بعضی هم میگه 40 دلو بکشه، بعضی ها میگه که 10 دل بکشه. و آخه اگه نجس بشه، این اختلاف مختلف در روایات، خود این قول آقای حکیم نشانه اینه که اخراج دلا مستحبه. همونطوری که عرض کردیم معمولا در واجبات دیگه ضابطه است، اختلاف معنا نداره در مقام ضابطه. این که ما میبینیم در روایات ما در نجاست واحده اختلاف وارد شده، این نشانه اینه که واجب نیست، منتها از باب استحباب 5 دل 10 دل مختلفاً روایات وارد شده. پس بنابراین آیه حکیم یکی از این راه جواب میده. راه دومی که مرحوم آقای حکیم طی میکنه، میفرمان به این که مقتضای جمع عرفیه بین روایات دسته اولی که دیروز خوندیم که دلالت بر طهارت داشت، ایشون میگه مقتضای جمع بین روایاتی که دلالت بر طهارت کرد و این روایات منزوحات بر، مقتضای جمع عرفی این است که بگیم این منزوحات بر هم دلالت داره بر این که آقا نجاساتی که در چاه وارد میشه چاه را نجس میکنه، منتها مرتبه ضعیفی از نجاسته، نه مثل جاییست که به کلی تغییر کنه آب چاه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش. اگر آب چاه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، نجس جدی میشه که راهش هم به خارج کردن تمام آب چاه و آمدن آب جدیده. اما اگر نجاست کمتره، خون ریخته، مرده، از کنیم فاری، موشی مرده، کبوتری مرده، اینجا چه نجاست ضعیفتره، امام علیه السلام برای این مرتبه ضعیف نجاست تعداد دلوی معین کرده. پس به این کیفیت جمع کنیم بین اون روایات و این روایات. این دو فرمایش آقای حکیم کی؟ نفهمیم چی گفتی آقای حسین، اینجا از من تمام بشه بعد شما بیان کنیم. عرض کنیم این دو فرمایش آقای حکیم، مرحوم استاد به این دو نظریه مرحوم آقای حکیم هر دو اشکال میکنه. بفهمن اما این که فرمودید راه اول این که اختلاف روایات نشانه اینه که این امر نزه دلا امر وجوبی نیست بلکه امر ندبیه، همونطوری که عرض کردم در نماز میت شما اگر مراجعه فرمایید روایاتی که در ادعیه بعد از تکبیرات وارد شده کاملا متفاوته. میگن این اختلاف دلیل برای اینه که هیچ یک از اینها وجوب تعینی نداره، هر کدامی که خواستی بخوانی بخوانی، مانعی نداره، فقط قدر مسلمش اینه که بعد از تکبیر اول صلوات بفرستی، بعد از تکبیر دوم دعا کنی، بعد از تکبیر سوم هم از کنم برای مثلا میت دعا کنی، همین مقداره. استاد خوبی میگه در فنی که ما در علم اصول یاد گرفتیم اینه که اگر یک شیئی واجب بود و بعد دیدیم در وجوب از نظر کمیت اختلافه، قاعده چیه فضلا؟ آفرین، ما در اصول اینو خوندیم که اگر بنا شد که در یک موردی دوران هم بین اقل و اکثر بود، باید بگیم اقل واجبه و مازاد بر اکس بر اقل از باب ندبه، درست؟ خب اینه ما در اصول اینطوری خوندیم. این که ما بیایم بگیم از همه از اصل کلن ندبه و مستحبه، این قابل قبول نیست. برای در همون نماز میت هم میگیم که نگفته کسی دعا خوندن بعد از تکبیرات کلن مستحبه، بلکه میگن دعا واجبه منتها قدر اقلش وجوب ذاتیست، مازاد بر قبل اقل مستحبه، نه اینکه این کشف کنه از اینکه کلن خوندن دعا بعد از تکبیرات مستحب باشه. این اشکال بر فرمایش اول آقای حکیم. اما اشکالی بر فرمایش دوم ایشون که بگفته است که این مخاطب روایات منزوحات بر بفرماید که آقا نجاست باسل از دم و فارب و امثال ذالک نجاست ضعیفه است که موجب برای من نمیشه. استاد خویم اینجا میگه برای آقای حکیم که ما نفهمیدیم نجاست و طهارات زدانن، نجاست ضعیف و طهارت قویه و امثال ذالک که ما نفهمیدیم. بالاخره در بین موجودات جهان یا شی طاهر است یا نجسه، هم طاهر باشه و هم نجس باشه که به قول شما نجاست ضعیفه با طهارت جمع بشه، این رو ما پیدا نکردیم. کجای دنیا چیزی هست؟ بله، اگر معنای نجاست و طهارت استغزار و عرفی باشه قبوله، بعضی چیزا استغزارش قویه بعضی چیزا استغزارش ضعیفه، اما نجاست و طهارت دو حکم شرعیه، در دو حکم شرعی درش اختلافی دیگه نیست، اشیا یا طاهرند و یا نجسند، دیگه نجاست ضعیف و طهارت قویه ما نداریم. این هم اشکال دوم. پس بر جمعی که مرحوم آقای حکیم خواسته حمد بر ند کنه به خاطر این دو نظریه. من دم به استاد خویی عرض میکنم چرا؟ مگه ما در روایات ما نداریم که گای تعبیر کرده به اطهر یا به انجس؟ ان الناصبی انجس من الکلب و الیهود. خود روایات ما من افعل و تفضیل را هم در نجاست آورده و هم در مورد طهارت آورده، مانعی نداره. اولا به نظر این حقیر طهارت و نجاست دو امر واقعی است، چون که مرحوم شیخ انصاری میگه، نه اینکه اینا دو حکم تعبدی باشن، بلکه طهارت کشف از یک واقعیتی میکنه که وقتی شارع مقدس میگه فلان چیز ساهره، یعنی به حسب واقع در او یک منش و یک وضع پاپ کننده ای داره، نجاست هم چیزی است که در او واقعا یک نوع استغزار و یک نوع نحوستی وجود داره. لذا به نظر ما اصلا طهارت و نجاست دو حکم نیستن، بلکه دو واقعیتن که شارع مقدس از این دو واقعیت ها کشف کرده و بیان کرده برای ما. و اگر دو واقعیت باشن، خب مسلمه که همون واقعیته که نجاست در عرض کنم که بعضی از بعض دیگر قطعا بیشتر استغزار و موجب برای نفرته. از نظر شرع مانعی نداره، ما خودمی در روایات میبینیم که بعضی را گفته انجسه، به سوره افعال و تفصیل آورده. پس فرمایش دوم آقای حکیم قابل قبول هست که مگه این مرتبه ضعیفه نجاست یا مرتبه قویه. ولی حالا بنابراین اشکال آقای حکیم درست یا نادرست به قول استاد خویی از فرمایش آقای حکیم که بگذاریم، خود استاد خویی یک راه جمعی به ما نشون میده. دقت کنید، ایشون میگه شکی نیست که روایات باب 15 کاملا ظهور داشت در این که آب چاه لا یفسده شی، به ملاقات نجس متنجس نمیشه مگر اونگاه که یکی از اوصاف سلاسش تغییر کنه. این یک طایفه. طایفه دوم مجموعه این روایاتی است که از باب 16 تا 21 صاحب وسائل جمع کرده، بخواسته بگه این روایات ظهور در نجاست آب بر با ملاقات نجاست دارن. ایشون میفهمن راه جمعی نداره، زیرا اون دسته اول کاملا ظهور در طهارت آب بر داره، دسته دوم ازش برمیاد که این در کشیدن دلوها 20 30 تا حتی تراوح یک شبان روز که در لمعه میگه در روایات ما هم وارد شده، اینا همه برای دفع رفع نجاستی است که در آب حاصل میشه. خب اگر تعارض بود چه باید کرد آقایون؟ در تعارض اینجا بگیم تساقط و رجوع به اصل که معنا نداره، بگیم اول مراجعه کنیم به مرجحات. دو دسته روایات کاملا با مقابل یک دیگر صف کشیدن. دسته اول میگه آب چاه طاهره، دسته دوم میگه آب چاه با ملاقات نجس میشه. حالا که تعارض شد، بعد از تعارض روی کنیم به مرجحات. اولین مرجح چیه فضلا؟ موافقت با کتابه. حالا البته بحث این که مرجحات اول مرجحات دلالیه یا سندیه بگذاریم، مرحوم استاد خویی بر این باورن که مرجحات منحصر به دو تا یا سه تا: اول موافقت کتاب، دوم مخالفت عامه، سوم شهرت. میگه خب این دو دسته روایات با هم معارضن، رجوع کنیم به مرجحات. اول مرجح موافقت کتابه. حالا که موافقت کتابه، ایشون میگه دو آیه در کتاب وارد شده: انزلنا من السماء ماء طهورا و ينزل من السماء ماء ليطهركم به. این آیات دلالت بر این داره که هر آبی که از آسمان نازل بشه، که گفتن مبدأ تمام آبهای دنیا آب بارانه، این دلالت داره این که هر آبی طاهره. پس روایاتی که دلالت بر طهارت میکنه موافق با کتابه و از این جهت مقدمه. مرجح دوم که مخالفت عامه است، که همه عامه قائلن که آب چاه با ملاقات نجس متنجس میشه، پس روایاتی که دلالت بر نجاست داره چون موافق با عامه است حمله بر تقیه میشه و روایات طهارت معمول به مستحکمه والحمد لله.